بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. المبحث الرابع، الامر عقیب الحظر. در جلسات قبل عرض شد هیئت امر به حکم عقل دلالت بر وجوب دارد و اگر از مولا امری صادر شد گفت اضرب و قرینه بر ندب اقامه نشد، بر عبد لازم است امتثال و ترک امتثال مجاز نیست. خب اما گاهی اوقات از مولا نهی و حظر و منعی صادر میشه و بعد از اون نهی و منع و حظر از مولا امری میآید، میگه ایها العبد نرو بیرون، نهی میکند، منع میکند از بیرون رفتن. اول میگه نرو بیرون، بعد از مدتی میگه برو بیرون. آیا این برو بیرونی که بعد از اون جمله لا تخرج آمد ظهور بر وجوب دارد، چون امر به دلیل عقل ازش وجوب استفاده میشود، یا نه این امر دیگه ظهور بر وجوب ندارد، ظهور در اباحه دارد؟ تا الان بود لا تخرج، بیرون رفتن ممنوع بود، منهی بود. اون قرینه می شود بر اینکه این اخرج، فقط میخواد بگه اون منع و نهی و حرمت برداشته شد. تا الان حق بیرون رفتن نبود، از این به بعد این حق آمد، جواز آمد، من از بین رفت، ولی وجوبی در کار نیست. یا نه اصلا بگیم چون دو پهلوس این جمله و فرضاً بر این است قرینه خاصی در کار نیست و این جمله دو پهلوس، از یک طرف احتمال دارد که مولا تکیه کرده باشد بر اون نهی سابق و او رو به عنوان یک قرینه قرار داده باشد و تکیه بر این قرینه کرده باشد، بنابراین امر بعدی اباحه رو برساند. از یک طرف هم ممکنه نه، مولا امر نمود و امر ظهور در وجوب دارد و این کاری با اون نهی سابق ندارد، اون جداست، اینم جدا. چون دو احتمالیست و هیچ کدام بر دیگری مرجح خاصی ندارد، کلام میشه مجمل. نظر کتاب این احتمال سومه که اگر قرینه خاصی نبود کلام مجمل است. المبحث الرابع، الامر عقیب الحظر. امری که پس از منع صادر می شود، اذا ورد الامر عقیب الحظر، اگر امر مولا بعد از پشت سر حظر و منع وارد شد. عقیب این همون بعد، پس حظرم یعنی همون منع و نهی و حرمت. فهل یحمل الامر علی الوجوب اولا، آیا این امر حمل بر الوجوب بشود یا نه؟ اول یه مثال، مثلا خداوند متعال چنین فرمود احلت لکم بهیمت الانعام، گوشت چارپایان برای شما حلال است، الا ما یطلا علیکم غیر محل سید و انتم حرم، مگر اونچه که حکمش برای شما خونده می شود و به شرط اون که در حال احرام باشید، غیر محل سید. ابتداعا یک مثالی برای این مسئله می زنند در سوره مبارکه مائده آیه اول، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم غیر محل سید و انتم حرم، بهائم چارپایان برای شما حلال گردیدند مگر اونچه که بعدن براتون بیان خواهد شد، تلاوت خواهد شد، و غیر از اون سیدی که بر شما در حال احرام حلال نیست. در حال احرام سید رو برای خود حلال نباید بدانید، یکی از محرمات احرام صید است. ان الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. در آیه اول فرمود غیر محل صید و انتم حرم، در حال احرام صید بر شما ممنوع است. بعد دارد و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از حال احرام بیرون آمدید، محل شدید، محل محرم مقابل هم، وقتی محل شدید فاصطادوا، به شکار پردازید. خب استادو فعل امر است، آیا دلالت بر وجوب دارد به حکم عقل یا چنین دلالتی ندارد؟ فقد اختلف الاصولیون فی مدلول هیئت الامر عقیب الحظر اختلفوا علی اقوال. اصولیون در این مطلب بر چند قول اختلاف نمودند. بعضی گفتند ظاهرتون فی الوجوب، ظهور در وجوب دارد. بعضی گفتند ظهور در اباحه دارد. بعضی گفتند فاقد ظهور است، نه ظهور در وجوب دارد نه ظهور در اباحه دارد. و ثالث هو الاقوى، ایشون میفرماید این احتمال سوم، این قول سوم قوی ترین از اقوال است. خب چرا؟ لان تقدم الحظر يصلح لان يكون قرينه على ان الامر الوارد بعده لرفع الحظر لا للايجاب. چرا قول سوم قوی ترین است؟ چون مسئله دو پهلوست، دو احتمالیست، دو بعدیست. از یک طرف تقدم حظر و منع این صلاحیت دارد و میتوان قرینه باشد بر این که امری که بعدش صادر شد فقط برای بیان رفع منع قبلیست. قبلا صید ممنوع بود، حالا میخواد بگوید اون ممنوعیت برداشته شد، لذا دلالت بر وجوب نمی کند، نتیجه میشه اباحه. این از یک طرف. از سوی دیگر کما یحتمل ان المتکلم لم یعتمد على تلک القرینه، از سوی دیگر احتمال داده میشود که متکلم اعتماد بر اون قرینه نکرد. یعنی چه؟ یعنی و اطلق الامر لغایت الایجاب، یعنی امر را به انگیزه دلالت بر وجوب بیان نمود. طبیعتا نتیجه چه می شود؟ فتکون النتیجه هی الوجوب. نتیجه ای که از این مطلب استفاده می شود این هیئت امر دلالت بر وجوب دارد، چون دو احتمال شد کلامش مجمل. ولعجل الاحتمالین یکون الکلام مجملا، به لحاظ وجود این دو احتمال کلام متکلم مجمل است. خب این البته در جایی بود که ما قرینه خاصی نداریم. نعم اذا قامت القرینه الا ان المراد هو رفع الحظر فهو امر آخر. بله اگر قرینه اقامه شد بر این که مقصود رفع منع است، مقصود فقط همون بیان پایان یافتن اون ممنوعیت و محدودیت است، فهو امر آخر، یه مطلب دیگری است خارج عن البحث، از اون محل کلام ما بیرون است. یعنی اگر قرینه بود ما تابع قرینه ایم، ولی محل کلام ما، مورد بحث ما جایی است که قرینه در کار نباشد. کمان که در مباحث قبلی اگر قرینه داشتیم که مقصود از امر ندب است، این که محل بحث نیست. تمام محل بحث در باب اوامر جاییست که ما با قرینه روبرو نیستیم. در جایی که با فقدان قرینه ما روبرو هستیم چه کنیم؟ آیا امر عقیب الحظر به ما هوه هوه یدل علی الوجوب، یدل علی الاباحه، یا لا یدل علی الوجوب اول اباحه؟ خب اینجا البته یه تأملی بفرمایید. اگر گفتیم ظهور در وجوب ندارد، ظهور در اباحه بالخصوص ندارد، در مقام عمل چه باید کرد؟ در همین مثال و اذا حللتم فاصطادوا گفتیم نه ظهور در وجوب دارد نه ظهور در اباحه معین، معینا نه وجوب رو به ما میفهماند نه اباحه را. به هر حال در مقام عمل مکلف چه کند؟ آیا بر او صید لازم است یا بر او صید مجاز است؟ این یه تأملی روش بفرمایید. بحث اصول عملیه در همین جا قابل تر هست، چون وقتی این دلیل شد مجمل دست ما از این دلیل میشه کوتاه. بله میفهمیم منعی نیست، در این جهتش اجمالی ندارد، در این جهتش خیلی روشن است که دیگه منع برداشته شد. اما منع برداشته شد وجوب آمد یا منع برداشته شد فقط اباحه آمد؟ خب طبق نظر کتاب مجمل است، نه میشه مسلم و قطعی گفت این نه مسلم و قطعی او، اما در مقام عمل مکلف چه کند؟ بالاخره برخورد الزامی رو باید انجام بده یا نه؟ در مقام عمل مشابه همون حکم به اباحه رفتار میکنند. المبحث الخامس المره و تکرار. مبحث پنجم مره و تکرار. این مبحث پنجم و ششم از جهاتی نزدیک به همان، و اون این که هیئت امر اگر بدون قرینه کار رفت، تمام بحث ما کجاست؟ بدون قرینه. اگر هیئت امر بدون قرینه به کار رفت، مولا میگوید ایتنی، مولا میگوید ازرب، مولا میگوید سل، و هیچ قرینه خاصی هم در کار نیست، آیا دلالت میکند بر مره، یعنی یک بار کافی است امتثال، یا دلالت میکند بر تکرار، یعنی نباید به یک بار اکتفا نمود؟ آیا دلالت می کند بر فور، یعنی واجب است سریعا انجام بدهد، یا دلالت بر تراخی می کند، یعنی جایز است تأخیر، لازم نیست سرعت در امتثال؟ بنابر نظر کتاب نه دلالت بر مره می کند نه تکرار، نه دلالت بر فور می کند نه تراخی. چرا؟ دلیل در هر دو یکیست. دلیل این است که مره و تکرار، فور و تراخی رو ما از کجا میفهمیم؟ آیا از هیئت امر میفهمیم یا از ماده امر؟ از این دوتا که خارج نیست. وقتی مولا میگوید ازرب، ما یه هیئت داریم افعل، یه ماده داریم زاد و را و با. وقتی میگوید مثلا اخرج، یه هیئت داریم افعل، یه ماده داریم همون خروج. آیا مره و تکرار، فور و تراخی رو از ماده می فهمد، از کلمه خروج، از کلمه ضرب، یا از هیئت، از افعل؟ جواب از ماده که نمی فهمه، چون ماده امر مثل ضرب، مثل خروج، فقط دلالت بر اون صرف و طبیعه می کند. از هیئت هم نمی شه فهمید. چرا؟ چون هیئت، قبلا گفتیم مفاد هیئت چیست در بحث یک، موضوع له هیئت چیست در اون بحث اول بود، موضوع لهش انشای بعث است دیگه. مرب و تکرار، فور و تراخی در او نهفته نیست، بنابراین نه دلالت بر مره می کند نه دلالت بر تکرار، نه دلالت بر فور، نه دلالت بر تراخی. البته اگر قرینه در کار نبود، بله اگر قرینه بود که مره مراد است، قرینه بود تکرار مراد است، قرینه بود بر فوریت، قرینه بود بر تراخی، ما تابع قرینه. اما محل کلام جاییست که قرینه در کار نباشد. اذا دلت دلیل علی ان المولا یطلب الفعل مره واحده، اگر دلیل دلالت کند بر اینکه مولا این عمل رو یک بار میخواد. مثال ولله علی الناس حج البیت، و ما خارجا میدانیم حجۃ الاسلام بیش از یک بار واجب نیست. او دلیل علی لزوم تکرار، مثل بحث ماه رمضان، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، تا مادامی که عمر دارد و ماه رمضان میاد تکراری است، مثل صیام، صوم. در این گونه موارد مدلول اون دلیل باید تبعیت شود، مره بود مره، تکرار بود تکرار. و اما اذا لم یتبین واحد من الامرین، اما اگر نه قرینه بر مره داریم و نه قرینه بر تکرار، فهل تدل على المره او على التکرار، آیا دلالت بر مره یا تکرار می کند؟ او لا تدل على واحد منهما، یا نه نه دلالت بر مره می کند نه دلالت بر تکرار. الحق هو الثالث، یه احتمال این است دلالت بر مره کند، یه احتمال این است دلالت بر تکرار، یک احتمال هیچ کدام. لأن الدلیل اما هو هیئت الامر او مادته، زیرا دلیل بر این مره و تکرار یا هیئت امر افعل است یا ماده است، مثل ضرب، مثل جلوس، مثل خروج. فل هیئه وضعت لنفس البعث، قبلن هم بود هیئت امر دلالت می کند و وضع شد برای همون نفس بعث و تحریک، دیگه نه وجوب توش هست، نه ندب توش هست، نه مره توش هست، نه تکرار توش هست. هیئت امر برای اصل بعث و وادار ساختن وضع شد. والماده وضعت لصرف طبیعه، ماده امرم وضع شد برای اون نفس و طبیعه. مثلا در کلمه ازرب ضرب، در کلمه اخرج خروج، این برای مجرد تحقق و طبیعت وضع شد، هیچ اشاره‌ای به بحث یک بار و چند بار ندارد. فلیس هناک ما یدل علی المره و تکرار، بنابراین چیزی که دلالت بر مره کند یا دلالت بر تکرار کند ما نداریم. و استفادتهما من اللفظ به حاجت الى دلیل، اگر بخواهیم استفاده کنیم مره را یا تکرار را از کلام مولا، این محتاج است، یحتاج الى دلیل، این نیازمند به یک دلیل و قرینه است. بنابراین اضرب یعنی اصل زدن مطلوب مولاست، انشاء البعث است الى اصل الضرب، اما یا یک بار یا چند بار او رو دیگه دلالت نمی کنه. خب یه نکته در اینجا هست و اون این که مقصود از مره و تکرار چیست؟ گاهی گفته می شود مره و تکرار و مقصود یک فرد یا چند فرد است. گاهی اوقات گفته می شود مره و تکرار مقصود یک دفعه و چند دفعه هست. یک فرد، چند فرد، یک دفعه، چند دفعه. البته تفاوت هست، یعنی بین اینها رابطه تساوی برقرار نیست، یه رابطه عام و خاص من وجهیست، یعنی گاهی اوقات دفعه و فرد با هم قابل تطبیق است، گاهی دفعه هست ولی فرد نیست، افراد است، گاهی هم فرد است هم دفعه، گاهی فقط فرد است نه دفعه، گاهی فقط دفعه است نه فرد. تفصیل این مطلب رو در پاورقی اصول فقه مرحوم مظفر در همین ذیل بحث مره و تکرار بیان فرموده است، انشاءالله اونجا رو مراجعه خواهید فرمود. سوالات بحث امروز: منظور از عنوان الامر عقیب الحذر چیست؟ در قالب مثالی غیر از مثال کتاب بیان نمایید. اقوال مربوط به دلالت امر بعد الحذر چیست؟ نظریه کتاب در این مورد چیست و دلیل او را بیان نمایید. مقصود از مره و تکرار چیست؟ بنابر نظر کتاب چرا امر دلالت بر مره و تکرار نمی کند؟
خب این مطلب تو ذهنمون باشد، مشابه این بحث در باب نواهی هم خواهد آمد. مشابه بحث مره و تکرار، البته نظیرش در باب نواهی هم خواهد آمد، البته با یه تفاوت‌های بین امر و نهی. بعد یه توضیحات تکمیلی است، اینها رو انشاءالله در اون بحث خواهیم گفت. بالاخره اگر مولا گفت اضرب این هیئت و ماده نه دلالت بر مره می کند نه دلالت بر تکرار، ولی بالاخره وظیفه مکلف چیست؟ باید یه بار این ضرب رو انجام بدهد یا بارها؟ این رو انشاءالله در بحث نواهی وقتی اونجا مشابه و نظیر همین بحث رو طرح نمودیم، اونجا این مسئله رو باید قاعدتا انشاءالله توضیح داد که مفاد سایر ادله در این مقام چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.